بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محسن تحقیق درباره احتمال تحریف گفته شد که کتاب الله مسون از تحریف است بل ادلت الاربعه مضافن بر دلیل و بنای عقلا که اگر یک امر فوق العاده اهم بین مؤمنین در کار باشد مثل قرآن شدت احتمال و اهمیت فوق العاده اقتضا می دارد که تحریفی صورت نگیرد. بنای عقلا در مورد امر به این اهمیت بر نفی تحریم بلکه بر نفی احتمال تحریف است و بعد از که ادله گفته شد شبهات وارد نیست، جایی و ملزمی برای بحث از شبهات وجود ندارد. در پایان بحث سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه صفحه 257 کتاب البیان می فرماید اگر کسی قائل به تحریف یا قول به تحریف را اعلام بکند یدل على ضعف عقله، این قول نشانه بیعقلی خواهد بود. کسی که عقل سلیم دارد قول به تحریف را نمیپذیرد. پس از به پایان رسیدن این بحث مهم، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در بحث حجیت ظهور یا حجیت ظواهر مطلبی را به عنوان جمع‌بندی اعلام می‌کند، به معنای جمع‌بندی اعلام فرموده است. می‌فرماید که ظواهر معتبر است و ظاهر کلام حجیت دارد بر اساس بنای عقلا، و هیچ شبه و اشکالی در این رابطه وجود ندارد اگر درباره ظاهری شک کنیم در اثر احتمال قرینه بگیم که مثلا لحظ صلات یا الفاظ دیگر عبادات ظهور دارند به معانی شرعیه آنها، احتمال بدیم که این ظهور ظهور قرینی باشد. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفتم ظهور سه قسم است: ظهور حقی، ظهور بدوی و ظهور قرینی. ظهور بدوی که در بدو نظر می نماید معنای غنیمت، فقط غنیمت جنگی باشد، ولی پس از ملاحظه و توجه کشف می شود که نه، این ظهور ظهور بدویست، غنیمت مطلق زیادت مالی بر معونه است، اختصاص به غنیمت جنگی ندارد. این ظهور ظهور بدوی بدایت ره یا بی اعتبار است. قسم دوم از ظهور بله عنایت کردید که ظهور سه قسم است: ظهور بدوی، ظهور حقی و ظهور قرینی. ظهور بدوی را فهمیدیم، و اما ظهور حقی آن است که لفظ به ما هو لفظ من حیث الوضع ظهور دارد در مورد معنای خاصی. مثل ظهور توسل نسبت به واسطه قرار دادن در پیشگاه پروردگار عالم، خود فبتغو الیه الوسیله که از ماده توسل است، ظهور حقیش واسطه قرار دادن است، فقط واسطه قرار دادن به سوی خدا، این معنای خاص. سه ظهور قرینی
موشتاش.
احسنتم، یادم رفت بگم، جزاک الله. معلومه دیگه، ظهوری که اعتبار دارد فقط ظهور حقی است. که میگه چرا حقی میگیم؟ برای این که ظهور از حق لفظ، از دل لفظ، بدون کمک گرفتن از جای دیگر برخواسته باشد. منظور ما از ظهور همین ظهور حقی است. و ظهور اگر در کلمه بود، منشأ ظهور تبادر است. و ظهور اگر در جمله بود، منشأ ظهور انصراف است. فرق بین ظهور و انصراف این است: انصراف به اعتبار منشأ است و خود ظهور نتیجه انصراف یا ناشی هست. فرق بین ظهور و انصراف فرق بین ناشی و منشأ است. این کلماتی است اونجایی دیگه، حفظ کنید که به دردتان بخورد. صدرائی به اصطلاح من، نه صدرائی به اصطلاح شما. ظهور و تبادر و انصراف. تبادر و انصراف منشأ ظهور هستند، منتها تبادر در کلمه هست، انصراف در جمله. اگر به عبارت کوتاه بگید فرق بین ظهور و انصراف چیست، بگید که انصراف منشأ است، ظهور اثر انصراف است. فرق بین ظهور و انصراف فرق بین منشأ و ناشی است. قسم دوم ظهور رو گفتم. قسم سوم ظهور برخواسته از قرینه، که بهش میگفتیم ظهور قرینی. ممکن است ظهور قرینی در اثر کثرت استعمال، مثلا علما در قوم بیشتر برای فقها به کار رفته، این کثرت استعمال یک نوع ظهور به وجود آورده باشد. این ظهور می شود ظهور قرینی، به قرینه حالیه. حال در قوم این است. این ظهور هم آقای عراقپور اعتبار ندارد. ظهوری که معتبر است ظهوری که از حق لفظ باشد. محقق خراسانی فرمودند که حجیت ظواهر با ادله‌ای که اقامه شد یک امر قطعی بلکه ضروری است. اگر جایی ما شک در وجود قرینه بکنیم، مثالش چه بود؟ مثالش گفتم به شما یا نگفتم؟ خب نگفتم، اگر گفتم هم بگید نگفتم. مثلا شما درباره معنای غنیمت شک بکنید که این اون رو در ظهور بدوی مثال زدم براتون که اون گرفتید و فراموش نکنید. و اما درباره ظهور درباره احتمال قرینه ظهور بدوی مثالش گفته شد، ظهور حاقی گفته شد، ظهور قرینی هم گفته شد. الان محقق خراسانی فرماید اگر شک در احتمال قرینه بکنید، فرض کنید حج که درباره مناسک مخصوص اعمال ایام حج به کار می رود، ما بگیم که این لفظ حقیقت نشده است. چرا؟ احتمال قرینه می دیم. اگر احتمال قرینه دادیم که ظهور شود ظهور قرینی از اعتبار بیفتد، در مورد احتمال قرینه عنایت کنید. اصل عدم قرینه است بلا خلافه، که گفتم عنایت کنید اینش بود، بلا خلافه بین العقلاء والاصولیین. به یک نکته توجه کنید، در اصول و این اصل، اول این اصل چه اصلی است؟ اصل اصل عقلایی است، اصل عدم قرینه اصل عقلایی است. یه لفظی را عقلا ببینند در معنایی به کار برود، تبادر داشته باشد، احتمال قرینه را منتفی می دانند. بنای عقلا بر این است، اصل عدم قرینه اصل عقلایی. نکته‌ای که توجه می کنید، شما الان قسمت یا همه شما عزیزان تدریس داشته باشید، میفرمایید که در اصول عقلائیه که بهش میگیم اصول لفظیه به اعتبار دستر و به اعتبار مدرک میگیم اصول عقلائیه، از اصالت و ظهور تا اصالت العموم و اطلاق. این اصول عقلائیه را شما میگید که یک اصل محوری دارد که عبارت است از اصالت و ظهور. همه این اصول برمیگردند در حقیقت به اصالت و ظهور. اصل حقیقت است. چرا؟ چون لفظ ظهور در حقیقت دارد. اصل عموم است. چرا؟ چون اصل در لفظ عام ظهور در عموم است. اینا گفته این دو درسم دادید، اما برای مزید معلوماتتون اینجا یک اختلاف نظر بین شیخ انصاری و محقق خراسانی وجود دارد. این محوریت اصالت و ظهور برابر است با رأی محقق خراسانی تا سیدنا الاستاد، اما شیخ انصاری می فرماید محور اصول عقلائیه اصالت عدم القرینه است. اون اصل، اون محور. در حقیقت و مجاز میگیم اصل حقیقت است. چرا؟ چون اصل عدم قرینه است. در عموم میگیم چرا اصل عموم است؟ اصل عدم قرینه بر عموم است. هر کجا هر اصل از اصول عقلائیه را که مورد توجه قرار بدیم، به خوبی درک می کنیم که جانمایه آن اصالت عدم القرینه است. این اختلاف نظر رو که فهمیدیم، بنای هر ریشه هر دو، هم اصالت و ظهور و هم اصالت عدم قرینه، بنای اخلاست. در بنا، در مبنا اشکال، در بنا اشکال نیست، اما شکل مبنا فرق میکنم. اما این دو نظر اساسی در باره اصول عقلائیه ثمره عملی آنچنانی ندارد. در موارد بسیار جزئی ممکن است ثمری بدهد، که مثلا ما در باره اصالت الحقیقت اگر به طور واضح و نص واضح بر واضح برای ما ثابت شد، اینجا میگیم این اصالت الحقیقت سرمایش اصالت و ظهور است. اما زمینه برای اصالت عدم قرینه نیست، چون احتمال قرینه وجود ندارد. اصالت عدم قرینه جایی است که احتمال قرینه وجود داشته باشد. در هر ظرف یک دقتی درباره آشنایی رأی این دو صاحب مکتب اصولی برای ما و شما مفید باشد. محقق خراسانی فرمودند که در صورت احتمال قرینه از عدم قرینه از بلا خلافن، یعنی بین من و شیخ انصاری، بلا خلافن رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی که توافق داشته باشد، یعنی در حقیقت بلا خلافن هست. به دلیل اهمیت و صاحب مکتب بودن و دارای مسلک اصولی بودن. و بعد می فرماید که اما اگر شک در قرینیت موجود بکنی، نه شک در وجود، اصل وجود، قرینه هست، یک چیزی، شیئی هست، اما شک میکنی که این شیء قرینه میشود برای این دلالت این لفظ یا نمی شود. پس فرق است بین شک در وجود قرینه و شک در قرینیت موجود. مثلا در کلمه سعید که گفته است قرآن فرموده است فتیمم سعیدا طیب، قرینه داریم. چه قرینه داریم؟ کثرت وجود خاک، دور الازاله للتراب، خاک نقش زدایندگی دارد، نقش ازاله دارد، یک نوع نقش تطهیر و پاکسازی دارد. اینا خریب، اینا شیء موجودی هست. شما یه جای دیگه خونده اید که شک در وجود مانع یا شک در مانعیت موجود، اون مسئله جداست. پسر خوب من، الان شک در وجود قرینه یا قرینیت موجود، در شرح اگر مراجعه کرده اید بعضی از شرح ها مثال در مانعیت زدن، او برای تقریب خوبه ولی برای تطبیق خوب نیست. تطبیق قرینه است نه مانع. اونجا جاییست که ما میگیم، یه بار میگیم شک که در وجود مانع است، اصل عدم مانع در استثاب هم است. یه وقتی میگیم شک که در مانعیت موجود است، میگیم نه، موجودی که نقش مانع دارد مانع، اون در مانع، اینجا در قرینه است. اصلا بار اول شک در وجود قرینه می کنیم که اصلا قرینه وجود دارد یا ندارد، مثالش رو براتون گفتم. دوم شک می کنیم در قرینیت موجود، این شیئی که موجود هست در کنار این لفظ آیا قرینه می شود برای تعیین معنای این لفظ یا نمی شود. شک در قرینیت شیء موجود. خوب فهمیدید؟ بسیار خوب. مثلا فتیممو سعیدن طیبا، سعید گفت ما الان می بینیم که تراب کثرت وجود دارد و نقش ازاره دارد، احتمال میدیم که قرینه شود برای چه؟ برای اینکه منظور از سعید ها تراب باشد. بله، فقط تراب باشد، نه مطلق وجه الارض، خاک خالص باشد، منحصرا تراب باشد. چرا؟ یک قرینه داریم که تراب بیشتر است و نقش ازاله دارد. آیا کثرت وجود تراب که یک شیء موجود است، این شیء موجود میتواند قرینه باشد برای تعیین معنای سعید که سعید فقط بشود تراب یا نه؟ میفرماید اگر شک در قرینیت موجود بکنیم باید به اصالت الحقیقت مراجعه کنیم. اصالت الحقیقت دو قسم است، یک اصالت الحقیقت به عنوان اصل تعبدی شرعی، دو اصالت الحقیقت به معنای اصل اخلائی. اگر این نکته را عنایت کنید، در کتاب ها یا شروح اصالت الحقیقت تعبدی معنا نشده تا جایی که تتبع ناقص، برای طلبهاتون بگید. اصالت الحقیقت اگر اصل تعبدی باشد، معناش این می شود که در یک لفظ اگر شک در ظهور بکنیم، تعبدن بگید ظهور دارد، مثل شک در بقا که تعبدن بگید بقا دارد. این نکته اصلی است. تعبد از که شما اول همینه که خوب فهمیدید، بعد اون مطلبه. فعلا من از این بنده حقیر خدا اصرارم این بود که اصل اصالت الحقیقت تعبدی رو معنا شده کن، وقت اعتبارش الان براتون. اما اگر اینجوری بشود، در این صورت به توسط اصالت الحقیقت ما شک در ظهور سعید نسبت به مطلق وجه الارض داشته باشیم، میگیم ظهور دارد در مطلق وجه الارض تعبدا. ولی که این ما قسم از اصل نسبت داده شده است به سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه و زکیه، که گویا ایشان به زبان حال و قال فرموده باشند که از سوی شرع با مذاق شرع یا سیره متشرعه این باشد که خلاف ظاهر باید احراز بشود بر اساس مذاق شرع، که طبیعت صحیحه سهل هست تا خلاف احراز نشده است ظهور مشکوک هم ظهور رو به حساب بیاد تسهیلن. اگر اصالت الحقیقت به معنای تعبد باشد، در صورت شک در قرینیت موجود که در حقیقت شک در ظهور است، میگیم ظهوری هست و بعدش هم صغرا میشود برای کبرایی که کل ظهورن حجتون. و اما اگر اصالت الحقیقت اصل اقلائی باشد که به اتفاق صاحب نظران اصول اصالت الحقیقت اصل اخلائی است، اصل اخلائی ظهور درست نمی کند، بلکه پس از تحقق ظهور حجیت اعلام می کند. اصل اخلائی حجیت برای ظهور ثابت اعلام می دارد، اما ظهور ساز نیست. بنابراین در صورتی که شک در قرینیت موجود بکنی می فرماید کلام یا کلمه می شود مجمل. احسنتم. و همچنین اگر شک در موضوع له لفظ بکنیم لغتاً و یا شک در مفهوم لفظ بکنیم عرفاً، مثلا مثال اول شک در موضوع له، سفر شرعی 4 فرسخ است، شک کنین که اگر کسی در حال بیهوشی هست برای معالجه منتقلش میکنن، نه قصد سفر کرده است، نه احساس دارد، نه درکی، 4 فرسخ منتقل شد برای علاج، آیا این هم جزء موضوع له سفر است یا نیست؟ این شک در موضوع له لفظ که در حقیقت شک در مصداق می شود. و مثال دوم شک در مفهوم عرفی لفظ، که این معروف است، بارها گفتیم شک در معنای عرفی چه بود؟ مغرب شرعی، که آیا عرف منظور از مغرب غروب آفتاب را می دانند، استتار قرص، یا ذهاب حمره مشرقیه؟ در این دو مورد می فرماید که جایی برای اصالت و ظهور آماده نیست. چرا؟ چون در این 3 مورد مثل صغرای قضیه آماده نیست، ظهور محقق نشده است تا ما حجیت را برای آن ثابت و اعلام بکنیم. مسئله حجیت ظهور کامل شد و در جنبندی یک جمله، همانی که اول گفته شد آخر هم امان است. حجیت ظهور یک امر ضروری است و عدم اعتنا به ظهور موجب اختلال نظام مکالمات و مخاطبات خواهد شد. بنابراین حجیت ظهور کامل و تمام و بلا اشکال. اما بعد از فراغ از این بحث، به مناسبت بحث حجیت قول لغوی مطرح می شود که یک مطلب نسبتا جالب و شیرینی است. حجیت قول لغوی عملا درباره اوضاع الفاظ و وزن کلمه و تراکیب جمله ها محل بحث است و محل ابتلاست. فقط عنوان بکنم، میگن وقت کم، میگن وقت یه چیزی میگن
مناطقی که اینجا ارتباط پیدا بکنم،
اونو هم نوشتم در نوشت در اصول استنباط فقهی، ولی اینجا اشاره میخواهد بکنیم مثل بحث تحریف تقریبا طولانی نشد. حالا این عنوان بگم برای شما که در جریان قرار بگیریم. بحث حجیت لغوی، حجیت قول لغوی در حقیقت یه اختلافی است بین قدما و متأخرین. همونتیکو من نوشتم الان شک کردم که در اصول نوشتم یا در فقه مقارن نوشتم. درست. بعد الان کل حال این بحث همین عنوانش رو جدید بگیرید، اختلاف نظر بین قدما و متأخرین است. قدما از شیخ مفید، سید علم الهدا، شیخ طائفه، قائل تا محقق حلی، قائلن به حجیت قول لغوی، و اما متأخرین مخصوصا پس از تطور، شیخ اعظم، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدون الاستاد میگویند قول لغوی اعتبار ندارد و حجیت ندارد. که این رو بله این اجازه بدید که انشاءالله برای شما فردا پس فردا مفصل بحث کنیم. سلامتی آقای اون زمان و شادی روح شهدای 19 دی که امروز روزش هست و تجلیل و تقدیر داشته باشیم. سبب این است که با اسم امام بعد از صلوات چیز دیگه شریک نکنیم، دو تا صلوات خواهیم خواند.